اگر بدید ظاهر تو را نمی‌بینم، اگر بدید ظاهر تو را نمی‌بینم، ولی تو را ز دل و جان جدا نمی‌بینم. بلای کوی تو را من بلا نمی‌دانم، بلای کوی تو را گدای کوی تو را من گدا نمی‌بینم، گدای کوی تو را من گدا نمی‌بینم. مولا بود جمال تو، آیینه خدا مهدی که در جمال تو غیر از خدا نمی‌بینم. یا ابن جانم جانم، یا ابن سیدی ز بس که پرده عصیان گرفت چشم مرا، ز بس که پرده عصیان گرفت چشم مرا، تو در کنار منی من تو را نمی‌بینم، تو در کنار منی من تو را نمی‌بینم. یا صاحب آقا جانم، یا جانم جانم، یا صاحب منم منم گدای تو، گدای بی نا نوای تو به حق حق نمی زنم نفس مگر برای تو نفس مگر برای تو یا صاحب الزمان جانم آقا جانم یا صاحب بالای سرم نام تو را نقش نمودم یعنی که سر من به فدای قدم تو و منن علینا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وعوائجنا به مقضيا وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين پروردگار عالم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها دیدگان رمق دیده ما را هرچه زودتر به جمال دلربای امام عصر روشن و منور بفرماید، ما رو نوکر امام زمان قرار دهد و به زهرای مرضیه علیها السلام همه اونهایی که بین ما بودن در این محافل و مجالس شرکت می کردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن و الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، به ویژه و علل خصوص شهداء مدافع هم که در برابر سلفی ها و تکفیری ها سینه سپر کردن، از حریم آل پیغمبر دفاع نمودند و جان شیرین اهدا کردند. اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این مجلس و محفل، بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی به ساحت مقدس حضرت زهرا تقدیم کنید. همون گونه که دوستان بسی مستحضرن، امروز روز نیمه ماه شعبان المعظم مقارن است با ولادت با سرسعادت قطب عالم امکان سلیمان دوران رحمت واسعه بر مؤمنان وجود اقدس مولانا صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که قطعا و قهرن در محافل و مجالسی که ظرف دیشب، ظرف امشب و محافل و مجالسی که در طول این روز منعقد شده است و منعقد می شود باید با محوریت اون حضرت سخن رانده شود، زیرا وجود زیجود بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا آقای ماست، مولای ماست، ولی نعمت ماست و ما رعیت اون بزرگواریم. ما بر سر خان حضرتش متنعمیم. اگر آسمان بر سرمان میبارد، اگر زمین ذخایرش را برایمان عرضه میدارد، اگر حق بلا را از زمین و اهل زمین دفع میکند، همه و همه به برکت اون وجود نازنین و اون وجود زیجوده. به همین جهت بستر صحبتم رو با این عنوان رقم میزنم که در روزگار امام صادق علیه السلام در مجموع چهره هایی که تربیت شدن، شخصیت هایی که عمل آمدن، به شهادت شیخ الطائفه شیخ طوسی رحمت الله علیه در رجال کشی، مرحوم سید الطائفه حضرت آیت الله العظماء خویی در معجم الرجال جلد هفتم، یکی از اون شخصیت ها جناب زرارت ابن اعینه. جناب زراره شخصیتی است که امام صادق علیه السلام او را در عرصه حدیث شناسی تربیت می نماید و دین دو بزرگ مردی که از اونها و اثرشون نام بردم، یعنی شیخ الطائفه شیخ طوسی و سید الطائفه مرحوم آیت الله خویی، از این جناب زرارت ابن اعین در کتب رجالیشان با بزرگی تمام یاد میکنن. او را در زمره خواص اصحاب امام صادق علیه السلام مینگارن و غالب اهل رجال روایت نقل شده از زراره را در زمره احادیث محکم و متقن به حساب میارن. مرحوم کلینی در کافی شریفش می نگارد از همین آقای زرارت ابن اعین که من روزی به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم. محضر امام نشسته بودم، یه جمعی، یه گروهی بر امام صادق علیه السلام وارد شدن و در محضر امام صادق صحبت و سخن از موعود مطرح کردن. دوستان ما مستحضر هستن، رفقا میدونن سخن از مهدویت، سخن همه انبیاء سلف الهی بود. سخن از موعود در کلام پیغمبر یه جایگاه بسیار والایی داشت، به شکلی که در غدیر خم نه تنها پیغمبر با محوریت امیرالمؤمنین به میدان آمد، حتی در مقام موعود و مهدی سلام الله علیه صحبت کرد و گفتگو نمود. از همون روزه صدر اسلام خیلی چهره های خاص به دنبال موعود بودن و گاهی به بعض از ائمه علیهم السلام که برخورد میکردن موقعیتشون رو یه موقعیت خاص میدیدن، این مهم رو براشون یادآور میشدن که آیا اون موعودی که پیغمبر خبر از آمدنش داده شما هستید یا نیستید. امام صادق یکی از این چهره هاست. امام در روزگاری زندگی میکنه که بنی مروان در حال رفتن هستن، بنی العباس برای آمدن دارن تلاش میکنن. خیلی ها به زعم خودشون بهترین بستر برای خروج و برای قیام میدیدن، حتی میومدن به امام صادق علیه السلام پیشنهاد میدادن. اما حضرت با این عنوان که ما خود بهتر از شما زمان خروج رو میدانیم از کنار این مطلب میگذشتن. حتی فرقه زیدیه در همون روزگار به واسطه خروج نکردن امام صادق شکل گرفت. یه عده به میدان اومدن قائل بر این شدن اگه امام صادق خروج میکنه خروج کنه، و الا ما قائل به امامت کسی هستیم که از اولاد پیغمبر باشه و شمشیر به دست بگیره و باید میدون بیاد. در غیر این صورت انکار امامتش میکنی. حضرات تو اون دوره خاص این اتفاق زیاد واقع شد که می اومدن خدمت امام و سخن از موعود سلام الله علیه مطرح میکردن. زراره میگه من نشسته بودم یه جمعی اومدن محضر امام صادق علیه السلام و با همین عنوان موعود با حضرت صادق شروع کردن حرف زدن، شروع کردن صحبت کردن. امام علیه السلام نطالبی رو بیان داشتن، نکاتی رو متذکر شدن، به ویژه و علل خصوص با این عنوان که موعود وعده خداست و ان الله لا يخلف الميعاد، خدا هم با بندگانش خلف وعده نمی کند، اما این وعده الهی خواهد آمد بعد یه غیبت طولانی. من تقاضامندم رفقا عنایت بفرمایند. فرمود میاد، ظهور میکنه. ما بعد از یک غیبت بسیار طولانی، روزگاری که شما فقط باید منتظر دو چیز باشید، الملاحم و الفتن یا الفتن و الملاحم، منتظر فتنه و دشواری یا منتظر دشواری ها و فتنه ها باشید، و برای ایمن ماندن از فتنه و دشواری در اون زمان دعای اللهم عرفنی نفسک رو امام صادق به اینها تعلیم کرد. گفت اینا بعد لحظاتی از محضر امام خارج شدن رفتن. زراره میگه من خدمت امام صادق نشسته بودم، این جماعت که رفتن بعد رفتنشون دقایقی دیدم امام صادق ساکتن و گویا در بحث سپری شده داره تأمل میکنه. گفت من به حضرت عرض کردم یبن رسول الله میتونم بپرسم برای چی فکر میکنی؟ توجهتون رو به چی معطوف کردید؟ گفت امام سر مبارکشون رو آوردن بالا، فرمودن زراره به دوران غیبت دارم فکر میکنم، به همین روزگاری که برای اینا گفتم روزگار فتنه است، روزگار دشواریه، دارم ذیل اون روزگار فکر میکنم، روزگاری که رفقا نباید دست کم گرفتش، روزگاری که نباید از کنارش بی تفاوت گذشت، روزگاری که تو السنه احادیث روایات وقتی مورد تأمل قرارش میدیم، همین بس که در روایات نبی اکرم وارد شده، این روزگار روزگاری است که مردمش بد معامله ای را انجام میدن. چه معامله مگه میکنن؟ با الدین به دنیا. شما تو هیچ دوره ای، شما تو هیچ تاریخی معامله دین رو با دنیا نمی نگرید مگر در همین روزگار غیبت. دینی که اولیا جانشون رو برای بقای او گذاشتن، سرب گداخته شده حاضر شدن تو حلقشون بریزن، دست از حمایت دین خدا بر ندارن، از فرق سر اره بشن، دست از حمایت دین خدا ور ندارن، زنده زنده در آتش سوزانده شون اما دست از حمایت دین خدا بر ندارن، گوشت جانشون رو شانه کنن اما دست از حمایت دین خدا بر ندارن. تا اونجایی که شما می نگرید تو واقعه عاشورا به بیان زین العابدین سلام الله علیه، با ما کاری کردن که بیشتر از این دیگه از دست جنس بشر بر نمی اومد. ابی عبدالله، خاندان عصمت و طهارت، همه این مشقات و سختی ها و مشکلات رو به جان خریدن برای یک مهم، احیاء دین خدا، یاری دین پروردگار. اما آخر الزمان و در این روزگار غیبت پیغمبر اکرم می‌فرمایند خواهید دید که مردم دینشون رو به راحتی با دنیا معامله و معاوضه میکنن. دنیایی که هر وقت یادم میاد ناخواسته و این مطلب در ذهنم شکل میگیره که استاد روزگاری که مقدمات تلمذ میکردیم در محضرش زانوی ادب میزدیم، ایشون میفرمود بهلول پسر عموی هارون الرشید بود، این آقای بهلول به امر موسی بن جعفر چون در سیستم زلمه یا هارون بهش جایگاه ندن خودشو زده بود به دیوانگی، یه چوبی رو سوار می شد داخل قصر را می افتاد، بچه ها هم دنبالش حرکت می کردن، بهش می گفتن بهلول دیوانه. اما در پناه همین امورش به یه جایی هم رسیده بود. یه شب هارون خواب دید تو یک باغی داره سیر میکنه، به 4 قصر خیلی شیک و مجلل رسید. تو همون عالم رویا از دربونا پرسید اینا مال کیه؟ بهش گفتن مال زبیده همسره. گفت زبیده اینا رو از کجا آورده؟ بهش جواب دادن امروز صبح از بهلول خرید. از خواب بیدار شد، زنش زبیده رو بیدار کرد، گفت پاشو. زنه بیدار شد گفت چه ته هارون؟ گفت تو امروز با بهلول معامله کردی؟ گفت عقل تو از دست دید، بخواب با بهلول کسی معامله میکنه؟ گفت من یه همچو خوابی دیدم، خواب من فکر نمیکنم از یه بخار معدم بوده، یه واقعیتی رو من مشاهده کردم. این مطالبو که هارون گفت زبیده یه خورده رفت تو فکر، گفت راستش
من معامله نکردم، ولی امروز صبح با این مخدرات به تعبیر دربار اومدم بیرون، دیدم با بچه ها نشسته قلوه سنگ دور خودش داره میچینه. بهش گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت دارم قصر میسازم. گفتم این قصرات رو هم میفروشی؟ گفت بله فروشی هم هستن. گفتم قیمتش چقدرن؟ گفت قیمتی هم بهم گفت. دیدم پول زیادی نیست، منم از این کیسه های زری که به همراه داشتم بهش دادم. گفت منم در ازای این کیسه های زر این قصرها رو به جناب عالی فروختم. گفت حالا اگه قصه بر اینه، پس فردا یادمون باشه بریم یه چند تا بیشتر بخریم. هارون به زبیده گفت. فرداش دوباره با هم اومدن داخل حیات قصر، دیدن بله نشسته داره دوروبر خودش سنگ میچینه. این بار هارون اومد جلو گفت پسر عموین چی کار میکنی؟ گفت هیچی، دارم قصر درست میکنم. گفت قصرها چند؟ یک مبلغی رو گفت که در کل خزائن هارون پیدا نمیشد. کل مملکتشو که میداد نمیتونست این مبلغ رو جور بکنه. گفت خیلی نامردی، دیروز عیال ما آمده ازت قصر خریده به این مبلغ فروختی، من که آمدم ازت بخرم یه مبلغی میگی که کل خزائن من بهت بدم جوابگو نیست؟ گفت بله، جناب زبیده ندیده بود میخرید، جناب عالی دیدی چی دادی میخری. به امر موسی بن جعفر چون ایمن از سیستم ظلمه هارون بماند، خودش رو به دیوانگی زده بود. این آقای هارون حضرات بزرگواران برید تاریخ رو مشاهده کنید، انصافاً باید گفت از این موجود جانیتر و درندتر و حیوان خوتر فکر نکنم در زمره سلاطین و حکما پیدا کنید. حتی به خواهرها برادر خودش ترحم نمی کرد. خواهرش عباسیه چون با جعفر برمکی که به عقد خودش امر کرده بود اینا جفتشون با هم دیگه محرم بشن، ولی با یه شرط، گفته بود من شما دوتا رو به همدیگه حلال میکنم و محرمتون میکنم مشروط به اینی که در دور از نظر من با هم خلوت نکنید. شما زن و شوهر هستید ولی بدون من حق ندارید زیر یه سقف قرار بگیرید. جعفر برمکی قبول کرده بود، پذیرفته بود، عقد واقع شد. اما عباسیه خواهر هارون خیلی عاشق جعفر برمکی بود، یه دو تا زمینه رو با حیله زنانه خودش ایجاد کرد، با جعفر خلوت کرد. برید تاریخ رو نگاه کنید، همین آقای هارون با خواهرش عباسیه چه کرد؟ دستور داد صندوق بزنن، خواهرش رو داخل این صندوق قرار بدن، آنچه که از فضای صندوق باقی میمونه رو پر آهکش کنن، آهکم خیس کنن، در صندوقم قفل بندازنش تو اعماق دریا. به خواهرش ترحم نداشت. حالا کسی که به اطرافیانش، به دوروبر خودش، به بستگان خودش رحم نمیکنه، بعد شما بقیه رو دیگه چه تصوری میخواید، چه قیاسی میخواید ازش داشته باشید؟ گفت تو برای اینی که بهلول از این سیستم ظلمه ایمن بمونه، موسی بن جعفر بهش امر کردن خودت رو به دیوانگی بزن. همین آقای بهلول که خودشو به دیوانگی زده بود القصه برای این مطلب رو عرض کردم. یه روز آمد پیش هارون گفت پسر عمو، صلوات نبی بفرمایید، تو دائره حکومت چقدره؟ هارون یه نگاش کرد گفت خب پسر عمو تو که نمیفهمی من بگم. گفت همون قدی که من دیوونه میفهمم بگو. گفت به اندازه فهم تو اگر بخوام حرف بزنم باید بگم این دائره حکومت من به اندازه ایست که وقتی پنجره رو وا میکنم میبینم آسمان ابریه، به ابرا میگم ببارید، تعارف نکنید، که هر جای این زمین باریدید ملک هارون الرشیده، از شمال آسیا بگیرید تا جنوب افریقا، از قلب اروپا بگیرید تا برسید به شرقی ترین نقطه های آسیا. این دائره امپراتوری بود که هارون حکومت میکرد و سیطره افکنده بود. گفت حالا یه سوال دیگر. گفت چیه سوالت؟ گفت اگر یک مرتبه به یه درد مبتلا شدی که نتونستی بخوری، اینقدر مملکت و حکومت و مجموعه داری ولی به یه دردی مبتلا شدی نتونستی بخوری، از خوردن ماندی حتی به اندازه یه لقمه، همه یه اطبا هم از معالجه تو عاجز موندن، یه طبیب پیدا شد گفت من خوبت میکنم به شرطی که نصف این حکومت رو به من بدی، آیا حاضری نصف مملکتت رو به او بدی تا رات بندازه؟ یه مکسی کرد گفت همچی بیرا هم نمیگه. گفت بله که میدم، اگه نتونم بخورم که هیچی، مساوی با مرگ من. گفت بهش میدم. گفت خیلی خوب، نصف حکومت رو دادی، دهانت را افتاد، تونستی بخوری، شرمنده خروجی بسته شد، دیگه هرچی میخوری امکان قضاء حاجت رفتن نداری، دستگاه های دیالیزم دیگه به تعبیر عامیانه من کارت رو را نمیندازه، دیگه هرچی خوردی در وجود تلمبار میشه. همون دکتر، همون طبیب گفت نصف دیگه حکومتت هم بهم بده، رات بندازم، یک قضاء حاجت بری میدی؟ گفت اگر ندم که میمیرم، اگر ندم که وجودم انباشته از فسادت میشه. گفت مرحبا، پس میدی؟ گفت آری. گفت ابنم، بهلول به هارون گفت ابنم، این دنیا همش به یک خوردن و به یک دشویی رفتن نمیارزه. خودت اعتراف کردی، خودت همین الان اذعان کردی، کل داشته هاد رو باور کنید حضرات، باور کنید همشو حاضری بدی فقط یه بار، بیا بتونی بخوری یا بتونی قضاء حاجت بری. اسم نمیبرم، شاید میترسم از اینی که کسی بشناسد و بعد اون موضوعات بعدی قصه از لحاظ شرعی به میان بیاد. رو همین جهت با کنایه و سربسته میگم، یکی از همین متمولین شهرمون که ثروتش حضرات میلیارد و غیره و ذلک در برابرش هیچه، یعنی این عددا درش مصداق پیدا نمیکنه. قصه بالاتر از همه این حرفاست. یکی از اونایی که در اوج ثروت و در اوج دارایی به سر میبرد که الان از اون ثروت به جا مانده از او بچه‌هاش ادعاها دارن، ایام آخر عمرش مبتلا شده بود به دیالیز. یکی از بستگان نزدیکش برای من تعریف میکرد، گفت یه روز که از دیالیز درش آورده بودیم رو کرد به من گفت باور کن هرچی رو دارم حاضرم بدم، فقط یه نوبت بتونم خودم قضاء حاجت برم نیام دیالیز بشم. دنیا پیغمبر فرمود تو این زمان غیبت یکی از اتفاقات با و دین به دنیا، دینشونو مردم با دنیا محافظه میکنن. لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از مسلمونی فقط اسمش باقی میماند. لا یبقا من القرآن الا رسمه، از قرآن ظاهرش، جلدش، رسم الخطش باقی میمونه. تو این روزگاری که مردم دینشونو به دنیا میدن، تو این روزگاری که از مسلمانی اسمش و از قرآن ظاهرش میماند، به بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امات الناس و الصلاه، مردم نماز رو میمیرانن، و اکل الربا به راحتی و سهولت ربا میخورن، و استحل الکذب به راحتی به یک دیگر دروغ میگوین، به همدیگه خیانت میکنن، به راحتی خون بر روی زمین میریزن. تو این دوران و تو این روزگار جناب زراره میگه دیدم امام صادق فکر میکنه، گفتم آقا جون برای چی فکر میکنید؟ فرمود برای اون روزگار و برای اون دوران غیبت. گفتم تو چه مسئلش دارید فکر میکنید؟ فرمود پیرامون اون فتنه ها و دشواری ها. پرسیدم پیرامون کدامین مسئله از فتنه ها و دشواری ها؟ حضرات دوستان در مجلس، زرارت ابن اعین میگه امام صادق به من فرمود از اون جهل جامعه شیعی نسبت به مقام امامت و نسبت به حقیقت امام. یعنی هرچی که تا حالا گفتیم به حسنه ی روایات اینا همه رو بذارید کنار. امام صادق به زراره میگه دلنگرانم بابت چه امری؟ بابت او جهل جامعه نسبت به مقام امامت و نسبت به حقیقت امام، که بعدم فرمود جناب زرارت ابن اعین نمی شود امام رو شناخت و نمی توان عارف به مقام امامت شد مگر این که از قبل قرآن و از قبل کلمات و فرمایشات ما اهل البیت حرکت کنید. غیر از این دو باب و غیر از این دو راه امام صادق باب سومی رو برای فهم مقام امامت و جایگاه امام بیان ننمود، به ویژه و علل خصوص رفقا امر امامت حجت ثانی عشر، امر امامت امام دوازدهم، که همون گونه که مسئله امامت و ولایت در حوزه عقاید مقام کلیت رو داره، هر کی ولایت رو نداره، هر کی امامت رو نداره، گویا از دین خدا هیچ حظ و بهره ای نداشته. کسی که امامت و ولایت رو ندارد هیچ مؤلفه ای در مجموع مبانی دینش درست نیست. تو مبحث امامت هیچ اعتقاد به ولایتی بالاتر از ایمان و اعتقاد به حجت ثانی عشر نیست. ولایت کل، ولایت کبرا در نظام هستی مال ولایت امام زمان تو. ولایت ابا صالح المهدی رو نداشته باشی همه عمرت بشین بگو یا علی. تو مؤمن به امامت مولود نیمه شعبان نباش، تو ایام محرم و سفر 60 شبانه روزش به عالی ترین اشکال به مصیبت داری و عزاداری به پرداز. تو اصلا مؤمن به امامت این آقا نباش ولی برو تو حرم مابقی حضرات معصومین بس بنشین به فرمایش جمیع ارباب ادب و عالمان و فقیهان، این ره که تو می روی به ترکستان است، باطل است. اهل نعمت نیستی، اهل غضبی. کمال شرایع همه انبیاء الهی به مبعث خاتم النبیین بود، کمال بعثت سید المرسلین به عید الله الاکبر عید قدیر بود، کمال و اوج شکوفایی قدیر خم به امامت ابا صالح المهدی حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. همون آقایی که ما الحمدلله رعیتشیم، همون آقایی که او ولی نعمت ماست، همون آقایی که نیمه شعبان رو به یمن قدوم نازنینش در نیمه شعبان سال نور در شهر سامرا و در خانه امام عسکری سلام الله علیه گرامی می‌داریم. که من یه بین الحلالین همینجا می‌زنم، مطلبی رو معروض می‌دارم و از کنارش می‌گذرم و اون اینه که سالای قبل ما تو همین شهر مشهد که مجال و توفیق منبر داشتیم به رفقامون گفته بودیم که قصه اون عزیز بزرگواری که از دوستان ما در کاشانه که اومده بودن چند سال پیش مشهد، و ما یه دو سه روز بعد از اون ورودشون رفتیم به دیدنشون، تو همین ایام نیمه شعبان آمده بودن مشهد. وقتی وارد شدم مادرشون که خانم محترمه ایست قریبه به 80 سال سنشونه، گفت فلانی، گفتم بفرمایید، گفت دیشب تو حرم یه اتفاقی واسم افتاد، میخوام بهت بگم، گفتم حاج خانم سراپا در خدمتم، گفت دیشب رفته بودم حرم امام رضا، حالا اون شیه شب ایشون اشاره میکرد، شام نیمه شعبان بود، گفت رفته بودم تو حرم نشسته بودم، تو صحن خانم عربی هم نشسته بود بغل دستم، همه جو شکسته شکسته شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن. من ازش پرسیدم تو اهل کجایی؟ گفت من اهل قطیفم. شما اهل کجایی؟ منم بهش جواب دادم من اهل کاشان هستم. بعد اون خانم اهل قطیف برگشت به من گفت که امروز مگه نیمه شعبان نبوده؟ گفتم چرا؟ گفت مگه ولادت ولی عصر امروز واقع نشده؟ گفتم چرا؟ گفت اینجا مگه مشهد نیست؟ گفتم چرا؟ گفت پس چرا هیچ خبری نبود؟ اون خانم به من میگفت، گفت آه من جواب نداشتم به ایشون، فقط به ایشون گفتم حالا یک کمی هم کنایه رو در برداشت برا من، گفتم حاج خانم شما تشریف بیارید کاشون ما، ببین ما برای امام زمان شیمه شعبان چیکار میکنیم، اینو برید از مشهدی ها سوال کنید که کنار امام رضا زندگی میکنید، بعد نیمه شعبان شهرتون سوت و کوره، اونم اگه همین چهار تا رشته لامپ و شهرداری تو خیابون نبنده که انهو، برای این مردم هیچ فرقی نمیکنه امشب با مابقی شبهای عمرشون. ما این مطلب رو تو این سالهای اخیری جریان رو مطرح میکردیم و به عنوان یک گلایه و به عنوان یک درد دل به رفقا میگفتیم اینجور دست رو دست گذاشتن در شأن مشهد و همسایگان پسر پیغمبر تو ایام نیمه شعبان نیست. ولی امروز رو منبر میخوایم بگیم هر چندی که هنوز تا اون حد و جایگاهی که حق شأنیت مشهد و رضاست ما هنوز خیلی راه داریم، ولی دیشب که تو این خیابونای شهرمون تا پاس از شب رو دور میزدیم مایه شعفمون شده بود. عالی رفقا به میدان آمده بودن، هر آن حمد ایزد متعال رو به جا می آوردیم که جوانای هیئتیمون، مذهبیمون، امام زمانیمون، منتظرین ولی عصر میدان آمده بودن، هر معبر و چهار راهی بساطی برپا کرده بودن و اعلام می داشتن حقیقت ولادت با سرسعادت منجی عالم بشریت. و عرض کردم هنوز خیلی جا داریم تا اون حدی که شأنیت شهر ماست، اما دیشب نسبت به سالهای گذشته خیلی عالی عمل شد و این رو توقع داریم از نسل جوانمون، چون این کارا از دست نسل جوان فقط برمیاد، که در مابقی مناسبت ها هم همیجور مردانه بالخصوص تو مبحث اعیاد باید به میدان بیاید، به ویژه و علل خصوص در غدیر خم، عید الله اکبر و عید شعمیمه شعبان دیگر. رو این دوتا مناسبت تو حوزه اعیاد هرچی توان دارید سرمایه گذارید. حضرات، بزرگواران، برگردم به سخنم، دین بین الهلالینی که گشوده بودیم رو ببندیم و این گونه مطرح کنیم که تو مبحث ولایت اعتقاد به امامت امام زمان اکسیر اعظم و کبریت احمر است. آقایی که راوی اومد به امام صادق علیه السلام گفت یبن رسول الله اگه الان قبر جدت حسین رو واس کنن، امام حسین تو قبرش هست. شنیدید از زبان اهل منبر خیلی اتفاقات افتاد، نه تنها نسبت به امام حسین، نسبت به مابقی ائمه، که بعضی از تاریک باطنان کوردل نمیفهمیدن و با همون نگاه ابلهانه و کودکانشون گاه قصد تعرض به قبور حضرات معصومین رو داشتن، تا اونجایی که هارون اومد سه مرتبه این بقعه و بارگاه رو خراب کرد، قبر سید الشهدا رو شخم زد، آب بر قبر امام حسین بس که من اثری از حسین در زمین کربلا نمیگذارم باقی بمونه. راوی اومد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله اگه الان قبر جدت حسین رو وازش کنن، امام حسین تو قبرش هست؟ حضرت در جواب فرمودن که امام رو بعد از سه روز که دفن کردن به آسمان میبرن. به ساق عرش الهی. اصلا امام فرشی نیست، امام یک حقیقت والا عرشیه. امام به تعبیر امام هادی در جامعه کبیره، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، فرمود بعد از 3 روز او رو به جانب عرش عالی الهی منتقل می نماین. حضرات بزرگواران، با این بیان امام صادق این مؤلفه رو هم بیایید تلفیقش کنید که شما در دعای ندبه خطاب به امام زمان تو بین واژه های عینه، عینه هایی که به کار می برید، یک عبارتتون اینه: عین السبب المتصل بین الارض و السما، کجاست آنی که این فرش را به وادی عرش خدا متصل نموده؟ کی متولد شده امروز؟ کسی که به وجود او، به برکت او، ما نه تنها قائل بر این هستیم، این فرش با عرش برین الهی متصله، بلکه زندگی ما هر شب و روز بر محضر او عرضه میشه. آقایی که علامه حلی گفتشتم میرفتم به جانب کربلا، تو مسیر کربلا نجف بودم، همون مسیری که خیلی ها تو ایام 40 پیاده مشرف میشن، اونایی که این توفیق رو دارن قدر بدونن، این مسیر مسیریه که خیلی ها تو این راه خدمت اون یگانه دوران نائل گشتند و مشرف شدن. گفتاشتم حرکت میکردم به یه سید محترمی برخورد داشتم، من سواره بودم ایشون پیاده بود، یه خورده راه که اومدیم تو صحبتاش فهمیدم اهل علم جزء ارباب ادبه. گفتم سید چون راه کوتاه بشه حاضری با هم یه بحث علمی داشته باشیم؟ هم با هم حرف زدیم هم یه بحر و حظ علمی داشتیم. گفت سید قبول کرد، با هم شروع کردیم با دلیل و مدرک سخن گفتن، حرف زدن. گفت همین جوری که داشتیم تو مسیر می اومدیم یه مطلبی رو سید گفت، من به سید گفتم این مطلبت سند نداره. تا گفتم سند نداره، میخوام بگم کی امروز به دنیا آمده، کسی که زندگیامون تحت اشراف اوست. تا گفتم سند نداره یه نگاه به من کرد، فرمود تو ندیدی نگو به من کلامت سند نداره. شیخ طوسی این مطلب رو نقل کرده در خلافش، تو هم کتاب او رو داری، تو فلان منزله، تو فلان طبقه، تو اون اتاق سمت چپی که وارد میشی کتاب خونت هست، تو فلان قفسه یه کتاب وجود داره، برو وردار بخونش، اونجا نوشته شده. علامه میگه یک لحظه رفتم تو فکر این کیه که خانه منو بلده، طبقات منزل منو واقفه، اتاقای خونمو بلده، بهتر از خودم حتی میدونه فلان کتاب رو کجا گذاشتم. گفت یک گمان فقط به ذهنم آمد، ولی همون گمان داشت منو نابود میکرد، این همه راه با هم آمدیم، من سواره و او پیاده، ای بی ادبی مو چجوری جبران کنم؟ ولی هنوز تو شک و تردید بودم. گفت تازیانه رو از دستم رها کردم به بهانه تازیانه از مرکب پیاده بشم، گفتیدم سید هم شد تازیانه رو برداشت گذاشت تو دست من. گفت همیجو که دستم تو دست سید داشت فشرده میشه، گفتم سید یه سوال دیگه ازت بپرسم؟ فرمودن بپرس. گفتم زمان غیبت کبرا هم میشود به محضر امام زمان نائل شد؟ دیدم تبسم کرد، فرمود الان دست تو دست امام زمانته، دیگه تشرف میخواستی چگونه نائل بشه؟ گفت خودم رو از مرکب به زیر افکندم، قدمهای نازنین حضرتش رو در آغوش گرفتم و در محضر وجود زیجودش از فراق و دوریش میگریستم. کی به دنیا اومده؟ کسی که نه تنها ولایت او در من و تو ایجاد عظمت و مرتبت کرده، کسی که نه تنها این فرش رو به عادی عرش خدا منتقل کرده، کسی که هر صبح و شام
زندگی من و تو به ساحت مقدسش عرضه میشه و به احوال هممون آگاهه. آقایی که سبیه مرحوم آیت الله اراکین نقل کرده، گفت حج مشرف میشدم برای خداحافظی محضر پدرم که آمدم، بابام گفت بابا جون داری مکه میری، محرمی هم در این سفر همراه داری نداری؟ گفتم نه تنها دارم میرم. گفت تا گفتم تنها دارم میرم، این گفت پدر به من یه نگاه ویژه‌ای کرد، گفت فرزندم اول به خدایم و ثانیاً تو رو به مولایم صاحب الزمان می سپارم، همون آقایی که تو این شب و روز بین حجاج بیت الله الحرام است و محرم است او لبه گویه. گفت این تعبیر بابام رفت تو گوشم، جزء واژگان و کلمات ماندگار شد. ما اومدیم عربستان و خلاصه محرم شدیم و وارد مسجد الحرام که شدم ازدحام جمعیت به نحوی بود که مرد و زن به هم میخوردن. یه لحظه با خودم شروع کردم حدیث نفس کردن، خدایا اگه طواف نکنم حجم ناقصه، طواف کنم به نامحرم میخورم، چی کار بکنم؟ تو این لحظه گفت حال دگرگون شد، منقلب شد، به یاد عبارت بابام افتادم، گفت چادرم رو صورتم کشیدم، با همون دل منقلب شدم، گفتم یا فارس الحجاز، یا ابا صالح المهدی، آقایی که یقین دارم الان تو هم بین این حجاج خانه حضرت او هستی، میشه دست منم بگیری؟ گفت گریه ای کردم، یه توسل مختصر، گفت چادر از رو صورتم ورداشتم. سبیه آیت الله عراقی نقل میکنه، ایشون الان تو قم جزء مدرسینه، گفت یه مرتبه چادر از چهره برداشتم، دیدم دور کعبه هیچ کس نیست، هیچ کس، اون ازدحام جمعیت که انهو بگی اصلا از بین رفته، هیچ کی نیست الا یه نفر رو احرامش یه شال سبزی رو دور کمرش بسته. گفت همینجور با دستش اشاره کرد دنبالم حرکت کن. گفت شانه راست او موازی بود با این شونه چپ من، با یه فاصله ای او حرکت میکرد، من دنبال او حرکت میکرد. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. گفت آجون طواف کردیم، طوافم تموم شد، نفهمیدم چه شد، چشمانم به سوزش آمد، چادرم رو چشام گذاشتم سوزش چشم رو برطرف کنم، گفت چادرم رو برداشتم دیگه ندیدمش، ازدحام جمعیت بود. بعد میگریست، ازش پرسیده بودن پدرشون چرا گریه میکنی بابا، چه توفیق از این بالاتر که خدا نصیب و روزید کرده بود؟ گفته بود گریم برای اینه من که دیدمش، چرا سلامش نکردم، صدای دل رو باش به هم میشه، صدای نازنینش به هم میشه. امروز میخوام بگم یا صاحب الزمان، ای جوونا همه به یمن وجود شما امروز جمع شده. میخوام بگم یا صاحب الزمان، اینا همه عیدی میخوان از کف با کفایت شما امروز بگیرن، میشه یه لطفی کنی پسر پیغمبر، میشه یه توجهی کنی امام زمان؟
نه 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 نه، برم بالاتر. اومد محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه، گفت آقا یه درد دل بکنم باهتون. حضرت فرمودن چیه درد دلت؟ گفت خودم عاشقتم، زنم دل دادت، بچه هم دل باختت، اما روم سیاه روم سیاه، یه جوون دارم با ما سر و سیری نداره، یه جوون دارم او توی فازای دیگه است، یه جوون دارم او توی راه دیگه است، من میسوزم مادرش میسوزه، آمدم با شما درد دل کنم. گفت امیر المؤمنین نگاش کرد، فرمود میخوای واسد عوضش کنم؟ گفت سرم منت میذاری آقا؟ فرمود کجاست جوونت؟ گفت جوونشو نشون داد، گفت اون جوونی که اینجا ایستاده. گفت امیرالمؤمنین یه نگاه به این جوونه کردن، یه بار دیدن دیوونه وار داره جلو میاد، رسید به امیرالمؤمنین، خودش رو پاهای ابوالحسن افکن، هی صدا میزد علی جان منم عاشقتم، علی جان منم دل دادتم،
یا صاحب الزمان امیر المؤمنین آقای ما شما هستید، امام زمان ما شما هستید، میشه همونجور که جدت علی نظر کرد به دل ما هم یه نگاهی کنیم، به دل ما هم یه نگاه کنیم، ما رمزون در پیش آقا یه نگاهمون کنی، حظ والا داشته باشیم، یه نگاه کنی اسم ما هم جزء زوار اربعین امام حسین نوشته بشه، امام زمان یه نگاهمون کنی ما هم زائر مادرت مدینه بشیم. خودم رو دارم میگم یه نگاهم کنی آقا آدم بشم، هرچی هم بهاش باشه حاضرم بپردازم. من یه سوال ازتون بپرسم رفقا جوونا، نیمه شعبان که بگذرید بعد همه همتون چیه؟ همه فکرتون به احیاء چه مهمیه؟ غیر از این است که بشینید آماده میشید مجلسی به یاد 3 ساله سید الشهدا برگزار کنید، میگید ولادت بیبی جانمون رو نقل کردن بعد از نیمه شعبان. میخوام بگم یا صاحب از زمان میشه یه نگاهی کنی، نه به ما، به آبروی عمه جان 3 ساله، همون بیبی که نمک مجلس نام امام حسینه، دیشب شب زیارتی امام حسین بود، و آبروی همون بیبی که وقتی چشمش به سر پدر افتاد نوشتن این سر رو برداشت رو سینش گذاشت آروم نمیشد، صورت رو صورت ابی عبدالله گذاشت آروم نمیشد. خیلی از شما جوونا پدر یه دختر دارید، میدونید چقدر دختر برا بابا شیرینه، زانوهاش رو جمع کرد سر رو رو زانوهاش گذاشت، این لبا رو رو لبهای ابی عبدالله. عین الطالب به دم المقتول به کربلا، یا صاحب همه دستا رو نمیارن بالا ها، یا صاحب یا صاحب یا روز نیمه شعبان خسته نشی ها، یا